بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا این جان در اشتیاق روی تو می سوزد، خدایا این چشم بهانه تو را می گیرد و عشق می ریزد، خدایا این ریه ها به شوق تو تنفس می کند، خدایا این خون در رگ ها به جستجوی تو در گردش است. با من آن کن که تو شایسته آنی از آمرزش و بخشش و رحمت، نه آن که من سزاوار آنم از عزاد و مجازات و نقمت. بینندگان عزیز برنامه زلال احکام سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا همراه شما باشیم و در کنار شما. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این لحظاتی که ازش گرفتیم تا همراه شما باشیم. انشاءالله برنامه امروز هم برنامه پر خیر و برکتی باشه، هم برای من هم برای شما. با حضور حاجی فلاح صادق سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله و برکاته و سلام به همه بینندگان عزیز و گرامی. من پوزش میطلبم از این که بعضی هاتون انتظار زیادی کشیدید از دریافت پاسخ سوال هاتون، اما چاره‌ای نداریم، فرصتمون کوتاه هست. امیدواریم که بتونیم آینده بیشتر در خدمت شما باشیم. الان هم منتظریم که جناب آقای شریعتی یا از نامه‌های شما بخونن یا از پیامک‌های شما سوال مطرح کنن یا دستور بدن که تلفن پخش بشه.
خواهش می‌کنم. من فقط قبل از اینکه به سوالات بپردازیم، بعضی از دوستانمون گلایه می‌کنن، میگن آقا شما هی میگی پیامک، هی میگی نامه، هی میگی تلفن. ما تلفن کردیم، نامه فرستادیم، پیامک، ولی چرا سوال ما رو نمی‌خونید؟ قبول بکنید که تو این چند هزار سوالی که به دستمون رسیده تو این چند هفته و چند جلسه، بالاخره ما یک تعداد محدودی رو میتونیم در برنامه به اونها پاسخ بدیم. یک بخش شما مثلا قابل تره در برنامه نیست،
بعضیاش هم جواب یکیه، یعنی مشابه هم هست. گاهی وقتا جوابای کلی داده میشه که پاسخ همه باشد انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی ممنون. تلفن میشنویم. سلام میگم خدمت شما، خواهش میکنم که بفرمایید، صداتون رو میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید، تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. میخواستم سوال کنم که اگر ما یه لباس داشته باشیم که احتیاط داشته باشه، یعنی نجس باشه، بخوایم بندازیمش تو ماشین لباس شویی، آیا وقتی که از ماشین در آوردیم شسته شد نجسه یا پاکه؟ یا اینکه مثلا بقیه لباس هم تو ماشین لباس شویی میتونه نجس کنه؟ با عرض تشکر، خیلی ممنون. از تهران زنگ میزنم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، خیلی ممنون، متشکر. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت این خواهر گرامی با سوالی که مطرح کردن. حالا نمیدونم چی باعث شده که این روزا سوال از ماشین لباسشویی و کیفیت تطهیر لباسها خیلی میپرسن. بله. خیلی ها میپرسن. بله. انواع و اقسام ماشین لباسشویی. حالا من یه جواب کلی میدم، امیدواریم که راهگشای همه باشد. ماشین های لباسشوی امروز وسیله خوبی است برای شستشوی لباس و حتی تطهیر لباس. بله، اینکه اشاره فرمودید ما اگر لباس نجس تو داخل ماشین لباسشوی بندازیم بقیه لباس هم نجس میشه یا نه؟ اگر متصل به شیر آب نباشد، شیلنگ، یعنی وصله به کور نباشد، یعنی موقع قطعه، بله بقیه لباس هم نجس میشه. اما اگر این لباس ها شسته بشه به جوری که عین نجاست برطرف بشه، مثلا اگه خون هست یا نجاست دیگه هست، دیگه اثری ازش نباشد، که معمولا بار اول که میشوید عین نجاست برطرف میشه. بعد از اون اگر سه بار، این سه باری که ما میگیم از باب احتیاط هست که به نظر همه مراجع صحیح باشد، حتی اگر به اصطلاح تبعیت در پاک شدن ماشین لباسشویی با لباس رو هم قائل نباشن، نم از باب ظرفش داریم عرض میکنیم، آب بیاد داخل ماشین لباسشویی بعد از اینکه نجاست برطرف شد، آب لباس ها رو بگیره و به حساب تخلیه کند و در حال تخلیه هم چنان بگردونه که آبهای داخل لباس هم گرفته بشه، که معمولا اگر یه چرخش شدید باشه که هست، آبهای داخل ماشین گرفته میشه، یعنی آبهای داخل لباس گرفته میشه. چون این فشردن لباس حتما لازم نیست با دست باشه، با هر وسیله ای باشه که آبهای داخل لباس به قدر متعارف بیرون بیاد. اگر سه بار این کار رو بکنه لباس پاک میشه و دیگه آب کشیدن جداگانه نمیخواد. همینجا بعضی ها سوال میکنن خب آب مثلا کف داره، اگه صرفا کف دانه های مثلا خدمت شما که عرض کنم مواد شوینده باش نیست، خب این کف که مشکلی نداره، در حدی نباشد که آب مضاف باشه، یعنی یه لحظه صبر میکنید کفا فروتش میکنه آب میمونه، خب این آبه مشکلی نداره. یا بعضی میگن که خب این کف نجس این جاهای میاد همینجوری هم بعد باقی میماند و اینها، یا آب نجس پاشیده شده است. نگاه کنید دقت ها لازم نیست، یعنی لازم هم نیست که شما برید نگاه کنید ببینید که آب نجس تا کجا پاشیده شد، کف نجس تا کجا آمد، و وقتتون هم صرف اینا نکنید، تحقیق و تفحص هم نمیخواد. فلذا اگر کسی لباس رو انداخت داخل ماشین لباس شویی، شستشو داد، عین نجاست برطرف شد، بعدم آب اومد روش و تخلیه کرد، یعنی گردوند و تخلیه کرد و سه بار این کار انجام شد، لباس پاک میشه. گرچه همه جا هم سه بار لازم نیست، گاهی یک بار اصلا کافیه. این سه بار رو از باب احتیاط ما داریم میگیم که معمولا ماشینا رو واسه خود دست خود آدمه میتونه دوباره کلیدش بزنه چند بار دیگه هم انجام بده. اما یک نکته است، اگر یک کسی حالا رفت دقت کرد که، چون بعضی هم میگن مثلا این دور لاستیک در مثلا ماشین و همه این چیزا رو ما شنیدیم، مثلا آب نجس اومده بعد دقت کردیم دیدیم آب پاک نیومده، ما گفتیم لازم نیست برید دقت کنید چون اصلی ماشین پاک بوده، شما لباس انداختی دای قسمتی نجس، حالا جای دیگه آب نجس پاشیده شده یا نه، وقتی که ندونیم پاکه. و ثانیاً معمولا اون جایی که آب نجس پاشیده میشه آب پاک هم بعد پاشیده میشه، تازه تطهیر چون چند نوبته آب پاک بیشتر هم پاشیده میشه و اینا رو پاک میکنه. اما حالا اگر کسی رفت و دقت کرد دید یه جایی نجس شد ولی آب پاک اونجا پاشیده نشد، آب کشیده نشد، خب نجس، لازم نبود برای این دقت بکنه، اما حالا دقت کرده و متوجه شده خب نجس. ولذا بله با ماشین لباس شویی هم میشه لباس نجس رو شست و تطهیر کرد با این توضیحاتی که بنده عرض کردم.
بسیار توضیحات جامع و مفصلی بود آقای فرلازاده، انشالله دوستان پاسخشون رو گرفته باشن.
درسته لازم نبود برای ماشین لباس شویی اینقدر ما وقت بذاره، اما چون
بله.
سالها خیلی زیاد هست دیگه گفتیم
بله. همه توضیحات رو بگیم بله. بسیار متشکرم. یه وقتایی دوچار یه سری مشکلات میشید، یه گرفتاری هایی به ما تحمیل میشه که ما متوسل میشیم به خدا و پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام، و یه وقتایی متوسل میشیم به نذر، گهگاهی هم جوگیر میشیم یک نذرایی میکنیم که شاید فراتر از طاقتمون باشه و فراتر از توانمون باشه. حتما برای شما هم پیش اومده این موضوع. یک سوالیه که از طریق پیامک به دستمون رسیده، شاید در بخش بعدی به این سوال هم خواهیم پرداخت. برمیگردیم همچنان با برنامه زور الاحکام همراه شما هستیم. پرسیدن که نذر کردم برای خانه‌دار شدن، خونه خریدیم ولی هنوز توانایی ادای نذر رو ندارم، آیا به تأخیر انداختن ادای نذر اشکال دارد یا خیر؟
من خب تا به جواب این سوال برسیم، اشاره کردید بعضی ها جوگیر میشن یا نذرایی میکنن یا احساساتی میشن، بعد متوجه عجب چه نذری. همین تازگی ها چندی پیش جوانی به ما مراجعه کرده بود، یه نظری کرده و خودش هم اصلا اعصابش داشت خورد میشد، واقعا دیدم که خیلی ناراحت هست. نذر کرده بود که خودش گفت که اگر در چنین کاری موفق شدم غیر از با اون خانم با هیچ کس ازدواج نکنم. حالا آمده بود میگفت که اون خانم 20 سال 20 خورده از من بزرگتر هست.
20 سال بزرگتر؟
بله بله. حالا من نمیتونم با ایشون ازدواج کنم، خانواده‌ام راضی نمیشن، اصلا امکان نداره. هم خلاصه سوال رو تکرار میکرد اینا. گفتیم بابا جون آخه شما چرا یه همچین نظری کردی؟ گفت نمیدونم، موقع خلاصه به قول شما جوگیر شدن، احساساتی شدن، نظر کردن. یکی از شرایط صحت نظر این است اون چرا که انسان میخواد نظر کند باید مقدورش باشد، یعنی بتونه انجام بده. اگر نمیتونه ادا کنه، نمیتونه انجام بده، یا به تعبیر دقیق تر به نظرش وفا کند، این نظر اصلا صحیح نیست. نکته دیگر این که نه خدمت شما که عرض کنم میتونست عمل کند، اما الان نمیتونه دیگه، وظیفه ساقط است، دیگه عمل به این نظر واجب نیست. موردی که اشاره فرمودید نظر کرده ولی الان نمیتونه انجام بدهد، اگر مقید به زمان خاصی نبوده، روز خاصی، ماه خاصی، تا 6 ماه دیگه، یه سال دیگه و زمان نداشته باشه، خب الان وظیفه نداره. آینده اگر تونست به این نظرش عمل میکنه، یعنی صبر میکنه تا توانایی پیدا کند به نظر عمل میکنه. اما اگر در آینده هم نتونست چیزی بر عهده‌اش نیست.
بسیار. میشه موارد نظر رو جابجا کرده فرنازی به؟
نظر اگر نظر شرعی باشد و طرف بتونه به نظر عمل کند، دقیق فرمودید، و نظر همه جوری نباشد که دیگه اثری نداشته باشه، گاهی وقتا آرام نظری میکند که این موضوعا منتفیه دیگه، مثلا نظری مکانی کرده و مکان خراب شده دیگه وجود نداره، خب این موضوعا دیگه مقدورش نیست. اگر امکان عمل به نظر باشد و نظرم با شرایط باشه ها، تغییرش جایز نیست.
اون یه وقتایی بعضی از ماها زبانی یه چیزی رو نظر میکنیم و خیال میکنیم که این نظر رو بهش مقیدیم، اون صیغه نظر میشه یه بار بگی؟
بله نظر باید زبانی باشد، اما زبان بله زبانی بودنش باید با عبارت خاصی باشه که اصطلاحا میگن صیغه نظر. همچنان که در ازدواج صرف توافق کافی نیست که اینا دوتا مایلن با هم ازدواج کنن، میدوننم میتونن با هم زندگی کنن، با هم توافق دارن، این زن شوهر نمیشن، باید به اصطلاح اون جملات عبارتها صیغه نکاح خونده بشود. در نظر هم صیغه نظر باید خونده بشه که صیغه نظر به عربی این هست که لله علیه که فلان کار انجام بدن، مثلا میخواد یه روز روزه بگیره، میگه لله علیه ان اصوم یوما، یه روز روزه بگیرم. یا به زبان فارسی یا زبان خودش، زبان محلی خود، زبانی که وارد هست، ترجمه این رو میگه، برای خداست به عهده من که همچو کاری انجام بدم. اگرم شرطی داشته باشه که مثلا میگه اگر چنین شد این کار رو انجام میدم. اما اگر این جملات گفته نشده، همجوری نیت کرد
بگه نه کردم فلان،
یا اگر برای خدا نداشته باشه،
نه
اگر... نه این صیغه نذر نیست، یعنی وجوب وفا نداره. یا همینجوری گفته اگر از این بیماری شفا پیدا کردم، در این آزمون موفق شدم، من خونه دار شدم، بچم نمیدونم در امتحان قبول شد، چون این کاری انجام میدم، این نظر نیست، خوبه انجام بده، اما نظر شرعی نیست که بگیم نمیشه تغییرش داد.
یه جوری کلک نیست آجا؟
نه چه کلکیست؟
مثلا یک مریضی تو بیمارستان داری میگه اگه این خوب شد من مثلا میرم فلان کار انجام میدم،
بله خوبه،
بعدم خوب شد بعدم بگیم خوب نیست،
نه خود درسته، یعنی از نظر احکام شرعی درست خداوند
وفا نداره، ولی باید انجام بده،
نه خوب انجام بده، اما اینجوری نیست که واجب باشد. یعنی اگر انجام نداد گناه نکرده. چرا؟ چون طبق اون مقرراتی که دین گفته است خودش ملتزم به چنین کاری نشده است، صرفا بله قرار گذاشته که این کار انجام بده، اما اینکه طبق موازین شرعی این کار برش واجب شده باشد، واجب نشده. اگر هم تخلف کنه جهنم نمیره، اما حالا که خداوند لطف کرده در حقش، خوبه این کار انجام بده، اما اگر انجام نداد گناه نکرده، احکام تابع نذر رو ندارد، یا اگر عهد بوده یا قسم بوده اینا نیست دیگه.
ولی خوبه که انجام بدیم دیگه، یعنی دوباره شاید یه وقتی پامون گیر بشه اون وقت دوباره.
معمولا یک انسان متعهد تعهدی هم با خدا داشته باشه، ولو از دل گذرون داشته باشه، ولو به زبان ساده خودش گفته باشه، عمل میکنه، این نیست که تخلف کنه. اکثر مردم ما که الان مثلا در ایام محرم
بله.
این همه نذورات دارن، غالبا اینا صیغه نقد بلد نبودن.
بله.
غالبا هم صیغه نقد
تعهدشونه و اون ارادتشونه.
همون ارادتی که دارن و خداوند لطفی که در حقشون کرده دارن عمل میکنن. خوبم هست.
خیلی خوب. تو بخش بعدی انشالله به نامه های شما میپردازیم. نامه که پیش روی من هست و انشالله بخش بعدی این رو باز خواهیم کرد. از خراسان رضوی گناباد به دستمون رسیده. یک میان برنامه ببینیم، برگردیم با برنامه زلال احکام و در محضر حاضر فلاح زاده همراه شما باشیم. خواهش میکنم. خراسان رضوی، گناباد، کاخک. برای ما بیننده عزیزی نامه فرستادن. سلام میگیم به همه هموطنان عزیزمون در اون شهر و اون دیار. سلام و احوالپرسی کردن. یک سوال بیشتر نپرسیدن ولی بسیار مفصله. من که مطالعه میکردم برداشتم از این نامه این بود که مسئله خواب رو پرسیدن. چقدر ما به خوابمون میتونیم اهمیت بدیم و چقدر میتونیم در خصوص این خواب مقید باشیم،
ترتیب اثر بدیم،
ترتیب اثر بدیم، نکاتی که در خواب بهمون یادآوری میشه چقدر حجیت داره و مواردی از این قبیل.
بله. بچه راجع به خواب سخن بسیار هست در مورد خواب. اصل این که اصلا خواب چیه، این به حساب به تعبیر یا رؤیا، اون چی که انسان در خواب میبینه یا سیر و سفری که در خواب داره، اینا واقعیت داره، اصلش هست. روح انسانی خورده آزادتر میشه که میگن خواب مرتبه نازله مرگ است. یعنی مفارقت روح از بدن به طور کامل نیست ولی اجمالا جدا میشه و سیری داره. حالا انسان اینجا خوابیده روحش میره مثلا مشهد جای دیگه نه. اما اینکه انسان اون چی که در خواب میبیند آیا درست است یا نه، به این تعبیر که حالا طبق این اون چی که در خواب دیده باید عمل کند یا نه، خواب ها بعضی هاش تعبیری نداره، بعضی هاش چرا تعبیر داره، یعنی حاکی از یک مطالبی است که در آینده ممکنه اتفاق بیفته، خیر یا شر، که اهلش میتونن اینو تعبیر کنن و کار هر کسی هم نیست. علم تعبیر خواب علم بسیار،
این کتاب های تعبیر خواب که هست شده
با کتاب، اگر کسی پزشک متخصص میشه و معبرم میشه، تا کسی خلاصه دانشگاه نرو و دانشکده پزشکی نرو و
چراغ
استاد
نرو
بله استاد نبینه و کار تجربی در نزد استاد انجام نده، پزشک متخصص نخواهد شد، همچنان که مجتهد هم نمیشه با خوندن چهار تا کتاب. ولذا در تعبیر خواب هم بعضی از علوم یک ظرافت های خاصی داره و بعضی هاش هم عنایت الهی است. تعبیر خواب از اون علوم بسیار دقیق و ظریف است. مثلا بعضی از کتابا چاپ شده برای استخاره، خیال میکنن با کتاب میشه استخاره کرد، نه با طرف قرآن رو بفهمد، یه سری الهاماتی هم باید وجود داشته باشد. نسبت تعبیر خواب همینه، اهل تعبیر اگر کسی باشد و بفهمد میتونه خواب رو تعبیر کنه. حالا ممکنه 100% هم درست در نیاد، اما تا حدود درست در میاد. یک مطالبی ممکنه در آینده اتفاق بیفتد یا مطالبی مربوط به گذشته بوده است که طرف خواب رو دیده است. اما اگر کسی در خواب چیزی رو دید ولو تعبیرم بشود، آیا برش واجب است که مطابق خواب عمل کند یا نه؟ مثل واجبات دیگر؟ میفرمان نه، واجب نیست. یعنی اگر بعضی ها میگن آه میت رو شخصی از دنیا رفته از بستگان در خواب دیدن که گفته انچکار انجام بدید، یا در سختی بوده یا در شادی بوده، اینو هم فلانی رو راضی کنید، اینا حجت شرعی نیست. مثلا اگر از بستگان ما از دنیا رفته بود، بعد خوابهای متعددی میدیدن، از جمله مثلا نسبت به برخی اشیاء متعلقه او که بهتر بود تو خونه نگه ندارن، به هر حال یادآور خاطرات اون بود، اون جوان بود. اما دیدن خوابای دیدن من تعریف کرده بودن، خب خانواده‌اش هم خیال میکرد که حالا در خواسته فرزندشون همین هست. فلذا اون چی که در خواب دیده میشود اصطلاحا میگن تکلیف آور نیست، حجت شرعی نیست، به این معنا که ما وظیفه‌ای داشته باشیم مطابق اون عمل کنیم و اگر عمل نکردیم گناه کردیم. بله یه سری خیرات و مبراتی که گاهی آدم میبینه بتونه انجام بده خوب یا اگر تعبیر شد گفتن مثلا این کار رو انجام بدید، این صدقه رو بدهید، خوب آدم انجام
بده. معمولا میگن خب بعد اگه دیدین در کسی نقل نکنیم صدقه بدین و اینا که مشکل
کلا نگاه کنید حالا اهل تعبیر میفرماین خوابی رو که دیدید نقل نکنید مگر برای اهلش که بتونه تعبیر کنه، چون بعضی گفتن اگر خواب رو به کسی گفتید تعبیری کرد اما اول این همون جوری خواهد شد، بنابراین با اهلش بگید که ممکنه این خلاف تعبیر کرده باشد تا بتونه درست تعبیر کنه. بله بعضی از خوابها رو هم نباید برای دیگر، حالا بعضی از خوابها که اصلا نقلش مشکل داره تقن فرمودید.
بله خیلی خوب، بحث خیلی خوبی شد، حتما شما هم استفاده کرد. ما هفته های گذشته در خصوص دروغ با نکات و ظرایف بسیار دقیق و شیوایی که آقای فرلاسود اشاره کردن یک بحثی رو آغاز کردیم و امروز متاسفانه آخرین روزیه که به بحث دروغ میپردازیم و خوشبختانه یک بحث جدیدی رو باز خواهیم کرد در برنامه زور الاحکام که انشاءالله هفته آینده شما میتونید بیننده و شنونده باشید. منتها گزارش مرتبط با بحث امروزمون رو ببینید، دوستان زحمت کشیدن آماده کردن، برمیگردیم انشاءالله با ادامه برنامه زور الاحکام با آقای فلاح‌زاده پیرامون دروغ صحبت میکنیم و سوالات و موضوعاتی از این قبیل. خواهش میکنم همراه ما باشید.
علم و علمان، علم الابدانه و علم الادیان، کسانی که از بیماری های جسمی رنج میبرن معمولا به پزشکا و مراکز بهداشتی درمانی مراجعه میکنن. در مراکز درمانی هم گاهن برای بیمار دارو تجویز میکنن، گاهی هم درخواست پاراکلینیک و یا گاهی هم در موارد حاد اینها رو ارجاع میدن به مراکز تخصصی یا فوق تخصصی. معمولا پزشکان با توجه به اینکه محرم اسرار و اطلاعات بیمار هستن، هم مریضایی که اعتماد خاصی به پزشکان دارن و هم پزشکان نسبت به بیمارانشون، به طوری که الان در خیلی از کشورهای اروپایی سیستمی وجود داره به نام سیستم پزشک خانواده یا ارجاع، به این معنا که یه تعدادی از افراد یک محله پرونده‌ای دارن پیش یک پزشک که حتی شماره تلفن منزل این افراد و شماره تلفن پزشک در اختیار همدیگر هست که در هر موقع از 24 ساعت نیاز پیدا کنن زنگ میزنن و مشاوره میگیرن. در سیستم پزشکی کشور ما هم از قدیم اینطور بوده که یک اعتماد خاصی بین پزشک و بیمار وجود داره و معمولا کمتر اتفاق میفته که اینها چیزی رو از هم کتمان کنن، مگر بعضی از مطالبی که بعضی از بیماری هایی که خب در سالهای اخیر یه مقدار شیوع پیدا کرده و اون هم به این عنوان که برملا نشه و افراد و اعضای خانواده شون متوجه نشه و الا خود صرف دونستن پزشک براشون خیلی معنی نداره. نقطه مقابل راست گفتن رو میگن دروغ، به این معنا که هر چیزی که خلاف واقع باشه، هر چیزی که با عقل و منطق و قانون جور در نیاد و یا در واقع میشه گفت که درست متناقض یا ضد با راستگویی باشه میگن دروغ. دروغ گفتن مذمت شده، اما نگفتن حقیقت مذمت نشده، به این معنا که تو کسی سوالی رو از کسی نکرده نیازی نیست. همطور که میدونید ما فقط بیماری جسمی نداریم، بیماری جسمی به سمی بیماری هاییست که افراد مراجعه میکنن به پزشکان. ما در مقابلش بیماری روحی رو هم داریم که خیلی از مشکلات و مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره ناشی از این بیماری های روحی است که یکی از اینها همین بحث دروغ هست. دروغ خودش یک بیماری روحی است، غیبت یک بیماری روحی است، افترا یک بیماری روحی است، شایعه چیزی که در جامعه فراوان هست خودش یک بیماری هست که معمولا اینها در حیطه پزشکان روان پزشک یا روانشناس هستن و معمولا کسانی که به اخلاق دینی مخلف هستند و کسانی که در مسائل دینی به روایات و آیات اهمیت میدن، اینها معمولا کمتر دچار این مشکلات هستند. به این معنا نیست که اصلا ندارن، ولی کمتر. و شما میبینید مشکلات روحی در جوامع اسلامی کمتر از جوامع غربی است. یکی از عللی که افراد معمولا به دروغ روی میارن این هست که بیشتر میخوان ضعف و مشکلات خودشون رو بپوشونن و گاهن هم به خاطر ترس از عواقب یک حرکت و یک کار معمولا میان با دروغ سعی میکنن اون رو یه جوری جبران بکنن، که معمولا مشکلات اینجور افراد بیشتر میشه. داروها استفاده کنید، اگر کاری هم پیش اومد تماس بگیرید برای شما دست
خب دیدیم گزارش رو. خیلی ممنون، متشکر از دوستانمون که زحمت کشیدن این گزارش رو آماده کردن. من هفته گذشته به دوستان قول دادم حاجی که در خصوص دروغ‌های شوخی و جدی امروز ما صحبت بکنیم. یه وقتایی به مزاح هم خودمون میدونیم هم دیگران میدونن به شوخی چیز رو میگیم، دروغ میگیم. آیا این دروغ واقعی است یا نه؟
بله، در خصوص دروغ در برنامه‌های گذشته ما مطالب بسیاری رو عرض کردیم. جوانب مسئله اجمالاً بررسی شد، احکامش گفته شد تا مردم وظیفه خودشون را در سخن گفتن و نوشتن و اعمالشون بدانن که خدای ناکرده مرتکب گناه گفتاری، نوشتاری و همچنین کرداری، حتی کنایی نشوند. و یک باقی مانده از بحث مونده از جمله همین نکته‌ای که اشاره فرمودید که گاهی وقتا دروغ شوخی طرف مزاح می کند اما دروغ نمیگه، آیا اینم حرام است یا نه؟ ما در روایت داریم که دروغ جده و هزله، هر دوش، هم دروغ جدی و هم دروغ شوخی حرام هست و افراد باید ازش بپرهیزند. اما در صورتی که دروغ باشه، حالا من یه نمونه ای رو عرض میکنم. یه خبری که اتفاق نیفتاده است، یه مطلبی که واقعیت ندارد، طرف این رو در قالب مزاح و شوخی بیان میکنن، یه وقت هم نه واقعا با قصد جدی این رو بیان میکنن. خب اما اون طرف قضیه که داریم میبینیم یه همچون چیز اتفاق نیفتاده، یه همچون مطلبی در مورد فلان شخص واقعیت ندارد ولو داره شوخی میکنن، خب این میشه حرام. اما گاهی وقتها هست که در تعریف و تمجید از افراد مثلا میگه گل در قبال جمال تو مثلا شرمسار است. خب هرچی نگاه کنیم گل نه شرمسرم نیست، یا مثلا آسمان برای تو گریست، هرچی نگاه کنیم آسمان نه نگریست. بعد اینها رو نمیگن دروغ،
همین تشبیهات و استعارات.
بله، تشبیهات و استعارات و کنایه هایی که باز مطلب دروغی رو القا نکند، اینها اشکالی نداره. و اما این باید مرز قلوب با این مدح این گونه ای هم جدا بشود. قلوب نسبت به هیچ کس جایز نیست، حتی پیشوایان ما هم فرمودن نسبت ما هم قلوب نکنیم. ما در همون حدی که هستیم، درسته از مقام عصمت، امامت و بالاترین مقام انسانیت برخورداریم، اما اینکه خدای نکرده یه چیزای فراتر از اینها گفته بشود، نه، صحیح نیست و اونم میشه دروغ و حرام و گناه است. گاهی وقتا هم مزاحایی هست که دروغ نیست ولی حریم دروغ محسوب میشود. یعنی خوف آن است که طرف با همین مزاح‌ها و شوخی‌ها به وادی دروغ و به وادی غیبت و به وادی تهمت و به وادی سخریه مخصوصا مسخره کردن دیگران بیفته. ولذا از اون باب که خوف این باشه که طرف به حرام بیفته، از اونم باید پرهیز کنن.
حالا وقتی مثلا با دوستمون وایسادیم یه جایی، بعد بهش میگیم وای نمیدونی پشت پس چه اتفاقی داره میفته، این برمیگرده، خیلی جدی هم میگیم این شوخی کردن.
خب همین دروغ به حساب مزاح و شوخی همین جاست. یه همچین چیز اتفاق نیفتاده، درست شد؟
بله.
سر به سرش میگذاریم، بنده خدا روشو برمیگردن و هیچ خبری، یا باید وقتا اصلا جا میخوره.
خالی بندی چی دروغه؟
خالی بندی هم اگر چیزی باشه که در کار نباشد، یعنی این خالی بندی یعنی مثلا کیسه رو بدون بار میبندد، بار رو بدون محتوا میبندد. این مقصودیه، یعنی چیزی که واقعیت ندارد جوری وانمود میکنه که واقعیت دارد، هست، این کیسه پره، خالی بندی مقابل اینه. بله، اینم اگر دیگران به اشتباه بیفتن اینم میشه دروغ.
خیلی خوب، حالا حرف زیاده ولی بذارید به
گرسه گاییم فریب دیگرانم میشه ها.
بسیار خوب. حالا یه شخصی ندونسته یا دونسته،
بله،
دروغ گفت، وظیفش چیه؟
خب وظیفه ما قبلا هم گفتیم اگر ما به بحث گناهان میپردازیم راه برون رفت رو هم بیان میکنیم. یعنی اینجوری نیست که اسلام در مسائل عملی یا به طور دیگر فقهی و کردارها و رفتارهای ما انسان رو در بن‌بست نگه داره. یعنی ما به جایی برسیم که حیران سرگردان بشیم، ببینیم که برای کوچه بن‌بست است، نه راه پیش داریم نه راه پس داریم. اینجوری نیست. یعنی هر مرحله انسان رسیده باشد راه برون رفت از بحران وجود داره، حالا شخصی باشه اجتماعی هرچی باشه. نگاه کنید، ما جزء گناهان کبیره داریم که یأس من روح الله گناه کبیره است، یا یأس از رحمت الهی. یعنی اگر کسی به خاطر گناهان بسیاری از رحمت الهی مایوس شد که دیگه من نه، من دیگه جهنمی هستم، من دیگه کاری هم انجام بدم فایده ای نداره، این خودی همین گناه است، همین تصور و همین حالت مایوس بودن از
خودش گناه،
رحمت الهی گناه است. و میفرمان از اون، گرچه اون طرف هم امن من مکر الله هم گناه کبیره است، یعنی انسان خودش رو از مکر الهی، از عذاب الهی در امان بدانه، نه دیگه من اهل بهشتم با این نمازایی که خوندم،
این منم طاووس الهی شده و فلان.
اگر این تصورم داشته باشه گناه است. و میفرمان انسان باید بین خوف و رجا باشد، از یک طرف ترس از اعمالی که انجام داده برای آینده، از طرفی امید به آینده برای اینکه بتونه خودش رو نجات بده. و منقول است که سوال کردن از، یا الان منده ذهنم نیست، یا از زینب سلام الله علیها پرسیدن یا از امام سجاد علیه السلام که اگر قاتل برادرتون یا جدتون توبه کنن خداوند میپذیرن. خیلی مسائل مهمیه. یعنی هر کس خودشو بیاد مقایسه کنه. یعنی من به افرادی که گناهی ازشون سرزده است، دروغ گفتن، گناهی دیگه سرزده است، تو نامه ها بعضی داشتیم ها که دیگه میگه من بزرگترین گناه انجام دادم، دیگه امیدی ندارم، نه، ناامید نباشید، از همین حال تصمیم بگیرید. سوال کرد که اگر توبه کنه خدا میبخشد؟ حضرت فرمودن بله، اگه توبه کند خدا میبخشه، ولی او موفق به توبه نمیشود. خیلی مسئله مهمیه.
یعنی توبه هم توفیق میخواد.
بله، توفیق واقعا اینجوریه دیگه، توفیق به توبه امر بسیار مهمی. خیلی هستن که واقعا سالها برشون گذشته تو این گناه غوطه ورن و هیچ توفیقی پیدا نمیکنن که از برگردن. و ما عرض میکنیم هر کجا که متوجه شدید دارید خطا میرید برگردید، یعنی توبه کنید. توبه معنیش همینه دیگه. فلذا اگر برگشتید خداوند میبخشه. حالا نسبت به دروغ، طرف سالیانی دروغ گفته یا حتی یک دروغ، چون که توبه از یک گناه هم واجبه، خودش جزء واجبات
فوری
هم واجبه، فوری هم هست، یعنی تأخیر نباید انداخت. و فوراً گناه از گناه توبه کردن زودتر پذیرفته می شود، چون هنوز ثبت نشده، خداوند مهلت میده. گناهی که شخص مرتکب شده است، حالا در روایت داریم تا 7 ساعت، حالا 7 ساعت به این ساعت روز نیست، لحظاتی، خلاصه خداوند مهلت میده و به ملک مأمور دستور داده است که ثبت نشود تا بلکه پشیمان شود و برگردد و توبه کنه. خب کسی که دروغ گفته از وجه چیه؟ وجهش استغفار است، چون دروغ فی نفسه حق الله است، از حقوق الهی است. فقط استغفار، از خدا بخواهد که او رو ببخشد، این یک. دو، تصمیم بگیره دیگه با دروغ نگوید، این دو. اما اگر این دروغ تبعاتی داشت،
من یعنی چیزی بگم ببخشید،
بفرمایید.
بله، تائب و من از ذنب کمن
لازم، بله،
خیلی خوب، گناهی نکرده، دروغ گفته، توبه کرده،
خیلی خوب،
با آبروی من بازی کرده، زده حیثیت من رو ریخته به هم، زندگی من از هم پاشیده با این دروغش، خب وقت بره بگه خدا استغفرالله ربی و توبه.
احسن، چرا من بخواستم همین رو عرض کنم، خوب بشاره فرمودید. نگاه کنید، بعضی از گناهان هست با استغفرالله ربی و توبه مشکل حل نمیشه، مثل حق الناس. اینجا هم اگر دروغ من به دنبالش حق الناسی را سبب شده باشد، همین که اشاره کردی، من دروغ گفتم و اولی طرفم بردم. این خداوند میگه آقا جون میخوای من راضی بشم، اول باید بنده من راضی کنی. و خیلی مسئله مهمیه ها. من یه وقتی تو بحث احکام روزه گفتم نگاه کنید، روزداری مستحبه، اگه واجب نباشه ما رمضان نباشه، آدم یه روز روزه بگیره ثواب داره و روزدار مهمان خداست. در روزه مستحب که تکلیف استحبابیست واجب نیست، خداوند میفرماید تو مهمان منی چون روزداری. اگر بنده من تو رو به مهمانی دعوت کرد، مهمانی بنده منو بپذیر، من ثواب مهمانی خودم هم بهت میدم. خیلی لطف خداست. خداوند میفرماید اگه میخوای من راضی بشم، برو بنده منو راضی کن. تو حق مردم بگردنته. بله اگر دروغ گفته باشم و با آبروی مردم بازی کرده باشم، آبروی کسی رو ریخته باشم، اول باید او رو راضی کنم، او رو راضی کنم، از گناهم استغفار کنم، تصمیمم بگیرم که دیگه دروغ نگویم، خدا قطعا میبخش. اینی که گاهی وقتا میبینی که طرف میگه توبه من پذیرفت نشده، هنوز دارم گناه میکنم، خب خودت دست خودته دیگه، اون گناه رو انجام نده، یعنی بیا تو راه،
اون حقوقم ادا کن،
اون حقوقم ادا کن، خداوند بخشیده دیگه. بله
ایشالله خدا همه ما رو مورد لطف و مغفرت خودش قرار بده. بریم یک میان برنامه ببینیم. ضمن این که من تشکر میکنم از حضور فرازاده به خاطر این بحث بسیار جذاب و بسیار نافعشون
خصوص
دروغ. انشاءالله از امام علی علیه السلام میخوندم که حضرت فرمود دروغ نگید و راست بگید حتی اگه به ضررتون
باشه.
انشاءالله همیشه راستگو باشید. یک میان برنامه ببینید، برگردیم انشاءالله در محضر حضور فرازاده به سوالات شما بپردازیم. خواهش میکنم. بازگشتیم در محضر و تیزه زلال احکام 20331 شماره پیامک ما، تلفن های گروه برانه زلال احکام هم دوستان زیر نویز خواهند کرد. قم صندوق پستی 37-75 خطیر 11-11 آدرس پستی ما. خواهش میکنم اگر زنگ زدید، نامه نوشتید، پیامک ارسال کردید، حتما نظر و انتقاد و پیشنهاد خودتون رو هم برای بهتر شدن برنامه در ما ارسال بکنید. خوشحال میشید. یه تلفن بشنوید. سلام میگم به شما. خواهش میکنم که بفرمایید.
خدمت حاج آقا سلام عرض دارم. بند یه سوال بشن این بود که رسمی که دختر و پسر وقتی ناظر هستن قبل از زمان با هم صحبت در مورد زمان حال آینده و گذشته بیشتر در مورد آینده میخواستم ببینم این اشکال شرعی داری یا نه. متشکرم. خدا
محمد شما متشکرم. حاج آقا بفرمید.
خوشمون. سوال بسیار خوبی است و اتفاقا جوانان متدین این سوالها رو دارن. اسلام با اینکه این خواستگارها به اصطلاح دختر و پسر که میخوان آینده رو برای خودشون رقم بزنن و یک عمر همسر یک دیگر باشن، این اصلا خود تعبیر همسر خیلی معنا داره، و امین یک دیگر باشن و دست همدیگر رو بگیرن، به تعبیر مقام معظم رهبری با هم به بهشت برن انشاءالله، خب هیچ اشکالی نداره بشینن با هم صحبت کنن، تصمیم بگیرن نسبت به آیندهشون، ببینن شرایطشون با هم میخونه، به اصطلاح کف و هم دیگر هستن یا نه، نسبت به مکان زندگی، نسبت به شغل آینده، نسبت به شیوه های رفتاری، اخلاق هم دیگر رو آشنا بشون، اینا اشکالی نداره. ولی مهم آن است که تا زمانی که عقد نخوندن اینا نامحرمن و حدود و سغور شرعی باید مراعات بشود. این که چند ساعت بنشینن با هم، مثلا خانم بدونی که حجابشو مراعات کند، سر و سینه باز باشه مثلا بنشینه با هم حرف بزنه، یا مدتها چندین ماه اینا با هم رفیق باشن، ارتباط تلفنی داشته باشن، پیامک برای هم دیگه بفرستن، مطالب بلوتوث کنن دیگه، یا با هم مثلا این ور و اون رستوران برن، پارک برن، امثال اینا، یا گاهی مسافرت برن، اینا رو دیگه اسلام اجازه نمیده. هست الان در خانواده های مذهبی هست، وجود داره، آشنا میشن با هم، خب میان با محترمانه با مراعات مسائل عفاف و اون حیایی که لازمه یه هر فرد مسلمان هست میان خواستگاری میکنن محترمان، خیلی با احترام. و اتفاقا این خواستگاری از طرف خانواده پسر یا پسر از دختر و از خانواده دختر، این یک احترامی سر دختر گذاشته میشود، ارزش قائل میشن. بعد هم میان مثلا در حالی که مثلا خانواده ها حضور دارن، اونا کناری میشینن با هم صحبت میکنن، یک جلسه بیشتر لازم شد، دو جلسه، سه جلسه میشینن با هم صحبت میکنن. حتی نهایتا اگر مطالب تمام شده است، به توافقی رسیدن، صرفا مثلا این پسر میخواد یعنی نامزد خودش را که میخواد همسر آیندهش باشه ببینه، در حدی که مثلا فرزن روسریشو برداره و یک نگاه که آشنایی بیشتری پیدا کنه. گرچه فرمودن اگر زیر لباس باشه، در این حدم اسلام اجازه داده، اما این نبی این معناست که امروز برن این خانه دختر مردم ببینن، اونم بدون مثلا روسری و فردا اون خانه
مرحله آخرش دیگه نه؟
بله، نهایتا که شرایط دیگر رو به توافق رسیدن، احتمال ازدواج هست، بعد نهایتا میخواد همدیگر رو ببینن در همین حدی که عرض شد مثلا، اونم اسلام اجازه داره. بنابراین اسلام دوگم نیست، احکام اسلامی که بگیم بله اینا اصلا همدیگر رو نبینن، با هم اصلا صحبت نکنن، که بعضی خانواده ها بعضی هنوز این رسمه، فقط خانواده مثلا پسر برن اون دختره رو ببینن، بعد بیان براش تعریف کنن و تمام، میخوای میخوای، نمیخوای نمیخوای، نه اشکالی نداره، با مراعات احکام شرعی و حدود صغور حجاب و عفاف و نکات دیگری که وجود داره با هم هم صحبت کنن اشکالی نداره. امیدواریم که سوال این خواهر گرامی و بسیار افراد دیگری که در آستانه ازدواج هستن با جوابی که عرض کردیم روشن شده باشد انشاءالله.
انشاءالله. در مقدمه فرمایشتون بعد از سوال بیننده عزیزمون به نکته ظریفی اشاره کردید که انشاءالله با هم راهی بهشت بشن، یاد یه تعبیر زیبا افتادم از امیرالمومنین، حیف اومد نگم، که وقتی پیامبر از علی علیه السلام پرسید که علی جان فاطمه رو چگونه همسری یافتی، چی فرمودن؟
فرمودن نعم العون علی طاعت الله. چقدر تعبیر واقعا بلند و زیباست. ای کاش همه خانواده ها اینجوری بودن نسبت به همسرانشون. فرمودن کمککار خوبی است برای اطاعت خداوند و عبادت خداوند. اگه بخوام خلاصه، ایشون داره بنده رو در این راه کمک میکنه. بازم اینجوری باشه.
یعنی به نظرم یک تعبیر بسیار جامعی برای همسر. یعنی اگه بخوام برای همسر یک مترادف پیدا کنیم، یک تعبیر پیدا کنیم که جامع باشه، فکر می‌کنم
حالا من همین پیشنهاد رو میدم. این دفترچه‌ای ازدواج هست.
سند
ازدواج. خب خوبه این جمله حضرت با یه کمی توضیح تو صفحه اولش بیاد، یا یه صفحهش که خالی هست، یا این که الان برای آزمایش و اینا میرن، این زیر آموزش ها دارن دیگه،
مشاوره های قبل از ازدواج و اینا،
یه جزوهی باشه از این جملات تو این جزوه باشه، یه سری احکام شرعی مربوط به آغاز زندگی هم این هم تحویل این زوجهای جوان بدن، چقدر خوبه.
بله خیلی خوب، خیلی پایان خوبی بود برای برنامه امروزمون. هدیه به همه آقا پسرها و دختر خانمهای عزیز سرزمینمون، مخصوصا اونهایی که در آستانه ازدواج هستن و انشالله شرایط ازدواج فراهم بشه و ساده تر بشه و همشون خوشبخت بشن. باید خدافظی بکنیم.
خواهش می‌کنم.
دعا بله. بفرمایید شما.
بله از من و شما که گذشت آقای شما.
بله ما که دیگه،
اما اینایی که در آستانه ازدواج هستن و حرف ما رو میشنون، ان شاء الله امیدواریم که مراعات کنن. سخن پایانی دعایی است قرآنی راجع به همین صداقت و راستگویی و پرهیز از دروغ. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین و اجعلی لسان صدق فی الاخری.
آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما و از حضور فلاح زاده که تا این لحظه همراه ما بودید. باید خداحافظی بکنیم. منم دعا میکنم برای اون روزی که آسمان در حسرت ستاره نباشه، روزی که آرزوی چنین روزی محتاج استعاره نباشه. خداوند پشت و پناهتون باشه. به اتفاق جای فلاح زاده عزیز از حضورتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره به امید طلوع دوباره خورشید سلام.